ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 31 تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 21 جولای سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا یه 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. سیما سعادت‌داری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه از درگذشت 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، این بیشترین تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری در یک روز است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند.
آمار رسمی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران مورد تردید محافل کارشناسی است و میزان واقعی را بسیار بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده ارزیابی می‌کنند. در خبر دیگر، رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه‌داری امریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها امریکایی ها نباشند، وزارت خزانه‌داری امریکا مخالفتی نخواهد کرد.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در همین چارچوب بخشی از کمک‌ها وارد ایران شده است. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. هنوز مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مجوز مورد اشاره رئیس جمعیت هلال احمر ایران اظهار نظری نکردند. در پی تهدید ایران به شکایت از کره جنوبی، وزارت خارجه این کشور سفیر ایران در سئول را احضار کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 29 تیر ماه با متهم کردن کره جنوبی به داشتن رابطه به گفته او ارباب رعیتی با آمریکا، خواستار آزادسازی فوری دارایی‌های ایران در بانک‌های کره شده و گفته بود در صورت ادامه این وضعیت تهران مطالبات خود را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. در پی این اظهارات، وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه سفیر ایران را احضار کرد. مدیر کل وزارت خارجه کره در این دیدار سخنان عباس موسوی را سخنان نامناسب و تأسف‌بار خوانده است. رسانه‌های کره جنوبی سفیر ایران در پاسخ گفته است که اظهارات موسوی بازتاب دهنده موضع دولت ایران نیست و خواستار تفاهم سئول در این باره شده است. این گزارش اعلام کرده که 7 میلیارد دلار پول نفت ایران از سپتامبر سال گذشته و به دلیل تحریم‌های آمریکا در دو بانک کره جنوبی مسدود شده است. مصطفی کاظمی، سخنگوی تصمیم می‌کنم نخست وزیر عراق، در رأس هیئتی روز سه‌شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق پس از انتصابش به عنوان رئیس دولت این کشور است. قرار بود آقای الکاظمی ابتدا به عربستان سفر کند و سپس به ایران برود، اما بیماری پادشاه سعودی سفر او به ریاض را به تعویق انداخت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرها در ارتباط با گسترش بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال میکنیم. موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گشایش کانال مالی مختص کمک‌های بشردوستانه به ایران رو بررسی می‌کنیم.
اینها در واقع قطره‌ای بر سنگ داغ هست. اون چیزی که در ارتباط با کرونا و مسائل مربوط به اون نیاز هست، کمک‌های چند میلیون دلاری یا یورویی نیست، بلکه چند ده یا چند صد میلیارد دلاری هستش تا بتونه شرایط رو تغییر بده.
به مسئله نرگس محمدی فعال حقوق بشر میپردازیم که در زندان زنجان به بیماری کرونا مبتلا شده و فرزندانش حتی از صحبت تلفنی با وی محرومند.
چرا نرگس باید به زندان زنجان تبدیل بشه و چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ ببین، این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه.
نگاهی میاندازیم به آخرین خبرها در ارتباط با هواپیمای اوکراینی ساقط شده. سفر رسمی نخست وزیر عراق به ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. موضوع ربوده شدن یک تبعی آلمانی در بغداد رو هم بررسی میکنیم و البته مجله جامعه رو هم در انتها ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. مسئله گسترش بیماری کووید 19 در ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. رئیس ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که تهران همچنان شرایط نگران کننده دارد. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات بیشتر اون بپردازیم. کیانوش، چه خبر تازه‌ای از وضعیت کلی شیوع این بیماری داریم؟
خب آمار مبتلایان به کرونا همونطور که میدونی خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده و همچنان داره تاخت و تاز میکنه و قربانی میگیره. آمار جانباختگان امروز هم به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بالاترین میزان جانباختگان رو توی یه روز داشته. 229 نفر در یک روز در واقع جان خودشون رو از دست دادن. هرچند خب شاید میدونی که تردیدهای جدی هم وجود داره درباره درستی همین آماری که خود وزارت بهداشت میده و به گفته او 25 استان در شرایط قرمز و هشدار قرار دارند. شهر تهران خب در این میان بسیار پیچیده است. به گفته دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا، آمار همچنان در تهران نگران کننده است و تهران نیازمند یک نسخه کاملا متفاوتی نسبت به گذشته است و برای همینم هم خب از ابتدای این هفته او خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر شده بود. اما جالبه برای خود من این و این سوال هست که به چه دلیلی وزارت بهداشت از اعلام وضعیت قرمز در این روزهای اخیر خودداری میکنه و فقط امروز اسم تهران رو به عنوان منطقه‌ای با وضعیت هشدار اعلام کرده. حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران امروز اشاره میکنه به افزایش 3 برابری آمار جانباختگان در تهران و وضعیت پایتخت رو بسیار نگران کننده توصیف میکنه. او توصیف میکنه که باید مترو تهران تعطیل بشه، باید طرح ترافیک هم لغو بشه و در واقع از شهروندان میخواد که از حضورشون در تجمع و جشن‌ها و مراسم‌های خانوادگی پرهیز کنن و اون میگه که 700 نفر از کارکنان شهرداری هم به ویروس کرونا مبتلا شدن. همونطور که میدونی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم در همین یکی دو روز به این موضوع اشاره کرده که آمار مرگ و میر در تهران در اواسط اردیبهشت به 9 نفر رسیده بود، ولی الان ما شاهد سرغنمی شدن این آمار هستیم. در تهران برای نمونه میگه 28 تیر 101 نفر بودن و خب این اولین بار هم هست که اینها دارن بخشی از آمار رسمی مربوط به استان تهران رو مطرح میکنن. ناهید خداکرمی میگه هیچ منطقه در تهران موفق به کنترل ویروس نشده و سطح ابتلا رو به افزایشه. امروز مخابرات منطقه تهران هم میگه که در واقع مخابرات توکلی واقع در تهران سر به دلیل ابتلاع گروهی از کارکنانشون که تو این مرکز مبتلا شدن تا اطلاع ثانوی تعطیله و میدونی که پیش از این هم مرکز مخابرات قندی در واقع به همین دلیل تعطیل شده بود و این در واقع میشه دومین مرکز مخابراتی که به تعطیلی کشیده شده به خاطر اینکه کارمنداش مبتلا به این ویروس شدن. و البته یک خبر دیگه همینجا اشاره کنم، امروز جالب بود توی خبرهایی که من دیدم درباره ابتلاء بیشتر کودکان در این روزهاست که میگن تعداد بیشتری از کودکان دارن مبتلا میشن به بیماری در واقع به ویروس کرونا. و همینطور سعیده سال غفاری به توی گفتگوی با خبرگزاری ایرنا از تعداد موارد ابتلا به کرونا در کودکان اوتیسم میگه و میگه خانواده اونا توی موج دوم کرونا در مقایسه با موج اول 10 برابر افزایش پیدا کرده.
بله، ما چندان وقت زیادی نداریم، اگه ممکنه خیلی سریع در مورد اینکه چرا ماسک در ایران یک نرخ مشخص نداره برامون بگو.
ببینید، پس از اجرایی شدن در واقع دستور دولت ایران برای استفاده اجباری از ماسک، این مسئله در واقع شروع شد، جدال بر سر رعایت نرخ دقیق ماسک بالا گرفت. دولت اعلام کرد که باید 1300 تومان عرضه بشه و اگر غیر از این باشه در واقع داروخانه ها رو متخلف به حساب میارن. اما داروخانه ها هم از این طرف میگن ما تا کنون هیچ ماسکی رو با نرخ مشخص دریافت نکردیم که بتونیم به همون قیمت بفروشیم و به همین دلیل الان فقط با قیمت آزاد میخریم، گرونتر 10% میکشیم روش. قیمت ها نشون میده در واقع مشاهدات میدانی که بین 1500 2000 2500 تا 3000 تا داره در تهران فروش میره.
بله.
و در واقع وقت تمومه.
بله، ممنونم، خیلی متشکر از اینکه ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار دادی. خب، رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت امور خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی مختص دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، عضو سازمان همه حقوق بشر برای همه در ایران ساکن وین اتریش داشتم، ابتدا از فواید این کانال مالی پرسیدم و دیدگاه ایشون رو بشنویم.
هرچند که موضوعی مربوط به غذا، دارو و همچنین مسائل کشاورزی در لیست تحریم ها نبوده، ولی به خاطر سیستم های بانکی عملا این اقلام نمیتونسته به ایران برسه و برحال برای همین تلاشی شد که به خصوص از طریق بانک های سوئیسی برحال راهی باز بشه برای این کار. مسلمه که این یه تلاش وسیع رو ایجاد کرده. خب سازمان های بین المللی مثل صلیب سرخ و همچنین سازمان بهداشت جهانی خب کمک های بشر دوستانه دارن و سعی میکنن که اونها رو به کشورهایی که لازم هست برسونن. خود سازمان ملل در مجموع برفرض در حدود 80 میلیون دلار خواهان کمک‌های بشردوستانه به ایران بوده، ولی این موانع بانکی عملاً هرچند که نه دولت آمریکا نه دولت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو می‌خواسته، عملاً مانع در واقع این کار می‌شد. این رو در اثر این تلاش وسیع تونسته کار به اینجا برسه و این رو من کاملاً مثبت می‌دونم و ازش استقبال می‌کنم، ولی که اینها در واقع قطره‌ای بر سنگ داغ هست. اون چیزی که در ارتباط با کرونا و مسائل مربوط به اون نیاز هست، کمک‌های چند میلیون دلاری یا یورویی نیست، بلکه چند ده یا چند صد میلیارد دلاری هستش تا بتونه شرایط رو تغییر بده. خب همین امروز ما شاهد بودیم که اتحادیه اروپا برای کشورهای اروپایی 750 میلیارد دلار اختصاص داده. اگه به نسبت جمعیت حساب بکنیم و با همون سیستم با همون مقیاس حساب بکنیم، 150 میلیارد دلار باید بتونه دولت تامین بکنه در رابطه با مسائل ایران تا بتونه از کرونا کمتر صدمه اقتصادی بزنه. و خب همون حداکثر 1 میلیارد دلاری که در واقع آزاد شده از ذخیره ارزی به هیچ وجه پاسخگوی این نیاز نیست. بنابراین در مجموع من استقبال میکنم، ولی که نسبت به نیازها کمک چندانی نیست و همونجور گفتم قطره‌ای بر سنگ داغ است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
سالها پیش از آن که هشتک اعدام نکنید به ترند جهانی تبدیل شود و بیش از 11 میلیون بار در شبکه‌های مجازی منتشر شود، نرگس محمدی و همفکرانش کمپین لغو گام به گام علیه اعدام را راه انداختند. فعالیتی که او به دلیل مشارکت در آن به 16 سال حبس محکوم شد. تقیه رحمانی.
یه سوال آقای رئیسی، چرا نرگس نمیتواند با بچه‌ها تلفن کند؟ بخاطر اینکه موضوع سیاسی داره. همین. چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه و چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ ببین، این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه متا به شکل گوناگون این تبعیض چیز میشه و وجود داره. انتظار ما اینه که حقوق اولی نرگس داده بشه. چه زندانی موضع داشته باشد چه زندانی موضع نداشته باشد، انسان است. و نرگس بجز اعتراض، بجز در تغییر قوانین به نفع حقوق بشر، تو یکی همین لغو تدریجی اعدام، مگه آقایان اعدام زندانیان و بود مخاطر اعدامش لغو نکردن؟ خب یکی از خواستهای نرگس همین بود دیگه، لغو تدریجی احکام اعدام. نرگس به خاطر این به 10 سال زندان محکوم شده.
حالا نرگس محمدی 5 سال است که در زندان به سر میبرد و ماه هاست که فرزندانش از شنیدن صدای او محرومند.
من دختر نرگس محمدی هستم، چانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
از تقی رحمانی، پدر کیانا و علی، در مورد دلیل این اقدام فرزندان نرگس محمدی پرسید.
ما تا اول تصمیم داشتیم که همین داشتیم تو کوشید بودن بچه ها، پس های درگیریم مسائل خود ما نکن، ولی دیگه بزرگ شدن، یعنی وقتی که خبر کرونا نرگس اینا تو همین شبکه های مجازی متوجه شدن، استرس بر هر کدامشون با توجه به رویاتشون تفاوت موضوع متفاوتی میگیره. وقتی کیانا ابراز ناراحتی میکرد مامان حالش خوبه، این تکرار میکرد، یا علی میگفتش خب الان مامان چی میشه، این حالت تو چیزشان بود. حتی تمایل داشتن رو کرونای نرگس مثلا حرف بزنیم، میگو کمک بخوام، این جمله‌ای که علی و کیانا گفتن ما کمک بخوام مامان مثلا معروف حالش خوب بشه. ببینید این خبر وقتی میشنن و با توجه زندگی ما نه 4 سالگی درگیر، امروز الان وارد 13 سالگی میشن، نه 4 سالگی درگیر بازجویی، حملات شبانه به خانه ما برای دستگیری من نرگس، بعد جدایی. یه جمله که کیانا داره میگه وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست، اینا کلن بچه ها آمادگی این زندان رو نداره. مسئله ها قبلا گفتم، فقط امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن این محرومیت داره.
هفته گذشته نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان زنجان به شیوع کرونا در بند زنان این زندان و بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرد. اعتراضی که به انتشار فیلمی از معاینه پزشکی زندان از نرگس محمدی منجر شد. پزشک زندان زنجان در حالی از نتیجه آزمایشات خود کنترل تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن ابراز خوشنودی می‌کند که در فیلم منتشر شده هیچ نشانه‌ای از آزمایش کرونا دیده نمی‌شود. تقی رحمانی در مورد این ویدیو می‌گوید:
درگیر کرونا در برخلاف تکذیب به اصطلاح مقامات تهران، مسئولان زندان اعلام کرده بودند بعد از اون فیلم دوربین مخفی که این دستور تهران بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم. حتی زندانیای دیگه هم به این فیلم بعد از پخش شدن BCC اعتراض کردن، گفتن خب ما که کرونا داریم، شما حداقل می اومدید میگفتید این زندان کرونا داره، ما داریم مداوا میکنیم، این به نفع شما است که به خاطر نرگس محمدی شما اومدید همیشه تکذیب کردید. این حرف بعضی از زندانیای بوده که بعد از اون فیلمو دیدن و این خودش باعث اعتراض اون 12 تا زندانی دیگم شده.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما همزمان با آغاز تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در فرانسه، اوکراین و کانادا تاکید کردند پیش از پایان تحقیقات جامع و مستقل خطای انسانی را به عنوان دلیل سرنگونی پرواز 752 نخواهند پذیرفت. وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف و سایر کشورهای مرتبط همان رویکردی را با ایران دنبال می‌کنند که تهران پیرامون این سانحه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
داده های جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که پس از 6 ماه در اختیار کارشناسان بین المللی قرار گرفته، ظرف 1 روز در فرانسه با موفقیت بازیابی شد. جعبه های سیاه که در اصل 2 پروازنگار نارنجی رنگ است، یکی اطلاعات فنی پرواز و دیگری مکالمات خلبان ها و خدمه را ضبط می کنند. خبرگزاری های ایرانی سه‌شنبه به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کردند تحلیل مقدماتی داده های جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در دستور کار هیئت فنی در دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی فرانسه است. آژانس فرانسوی که دوشنبه تمام مراحل کار روی دو پرواز نگار هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را گام به گام در حساب تویتری خود پوشش داده بود، هنوز گزارش درباره آغاز تحلیل داده ها که در اختیار هیئت سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار گرفته منتشر نکرده. بیشتر این نگرانی بیان شده بود که نمایندگان ایران به عنوان مسئول تحقیقات فنی سانحه پرواز 752 می توانند اطلاعات بازیابی شده را بدون اینکه این اطلاعات در اختیار نمایندگان سایر کشورها و نهادهایی که در لیون گرد هم آمدند قرار گیرد با خود به تهران بازگردانند. کیتی فوکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا دوشنبه به خبرگزاری کانادین پرس گفت ایران از اختیارات تام برای هدایت تحقیقات برخوردار است و در خصوص اینکه چه کسی اطلاعات ثبت شده را بررسی کند حرف آخر می زند. والری رامانینکا کارشناس فنی هوانوردی توضیح می دهد دستیابی به اطلاعات جعبه های سیاه به چه سوالاتی می تواند پاسخ دهد.
چگونه موشک ثابت کرد؟ عملکرد خدمه چه بود؟ چرا پیام اضطراری نفرستادند؟ پس از 1:45 خلبان و برج مراقبت مکالمه عادی داشتند و 4 دقیقه بعد هواپیما از رادار محو شد. بسیاری از اطلاعات درباره این که طی این 4 دقیقه چه گذشت در جعبه سیاه نهفته است. زمان دقیق اصابت موشک را خواهیم فهمید. نه صرفا ثانیه محو شدن هواپیما از رادار و همچنین اینکه محل اصابت کجا بود. این اطلاعات به ما اجازه می دهد مسیر پرتاب موشک و نوع آن را دقیق تر تعیین کنیم. حدس ما این است که خلبان ها موشک را ندیدند. اما صرفا از داده های جعبه سیاه خواهیم دانست این حدس صحیح بوده یا نه. پاسخ کوتاه این است که خواهیم فهمید چه اتفاقی رخ داد. به همین دلیل ایران مخالف دستیابی ما به این داده ها بود.
مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، اطلاعات جعبه سیاه متعلق به ایران است، کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داده. و حتی اگر نمایندگان سایر کشورها به این اطلاعات دست یابند، انتشار آن صرفاً با اجازه ایران امکان پذیر است. کیتی فوکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا دوشنبه به ضرورت تغییر این مقررات اشاره کرد، اما بدون ذکر جزئیات افزود که این روند بسیار طولانی است. انجمن بستگان قربانیان پرواز 752 انجام تحقیقات توسط ایران در حالی که پدافند هوایی خود این کشور باعث سرنگونی هواپیمای مسافربری بوده را به بررسی جنایت توسط مرتکب تشبیه کردند. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه به رویترز گفت اعتبار زیادی برای روایت ایران قائل نیست و افزود گزارش ارائه شده تنها ساده سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه است. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین نیز تأکید کرد کیف خطای انسانی را به عنوان دلیل نمی‌پذیرد. او طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
ایران має пояснити в усіх деталях, що сталося.
ایران باید با تمام جزئیات توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. در دنیای مدرن حتی اگر یک نفر بسیار مکار، توانا و شرور باشد، نمیتواند به تنهایی هواپیمای مسافربری سرنگون کند. سوال ما وسیع‌تر از خطای انسانی و مربوط به عملکرد کل سیستم کنترل حریم هوایی ایران است.
وزیر خارجه اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد ایران قبول کرده تا پایان هفته جاری هیئت مذاکره کننده خود را به کییف اعزام کند. دمیترو کولیبا افزود که او انتظار دارد این وعده عملی شود، نه اینکه به گفته وی مانند ماجرای جعبه سیاه ماه‌ها به درازا بکشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سفر رسمی خودش به تهران را همراه با یک هیئت بلندپایه آغاز کرد. وی تاکنون با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده. جمشید زند همکارم که این موضوع را دنبال کرده از جزئیات بیشتر و اهداف این سفر رسمی می‌گوید.
با سلام، همونطور که اشاره کردید آقای الکاظمی بعد از ورودش به تهران دیدار خصوصی با حسن روحانی داشت، بعدش مقامات ارشد دو کشور جلسه‌های مختلف دو جانبه برگزار کردند و بعدش هم جلسه مشترک دو هیئت ایرانی و عراقی با ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از طرف ایران و آقای الکاظمی از طرف عراق برگزار میشه. هدف از این سفر گرچه به طور رسمی مذاکره در باره روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه و مسائل منطقه اعلام شده، ولی عده از تحلیلگران این مسئله رو روس هاست که مطرح میکنن که آقای الکاظمی بعد از اینکه دولت خودش رو تشکیل داد و بیشتر جناح‌های حاکم در عراق از اون حمایت کردن، در صدد ایجاد نوعی توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای در درون عراق هست، به ویژه موضوع نفوذ ایران و گروه‌هایی که از طرف ایران در درون عراق مورد حمایت تهران هستند. این تلاش رو میشه از سخنان دو روز پیش فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بعد از دیدارش با محمد جواد ظریف مشاهده کرد که تأکید کرده که عراق روابط خودش رو بر اساس منافع ملی خودش در وهله اول و در وهله دوم هم بر اساس منافع مشترک کشورهای همسایه، با اینکه تأکید بر این نکته که منافع مشترک به این معنی است که همسایگان در امور داخلی عراق دخالت نکنند. امروز آقای الکاظمی هم در کنفرانس خبری مشترکی که با حسن روحانی داشت بازم این مسئله رو تکرار کرد و گفت عراق خواهان روابط خوب با جمهوری اسلامی بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دو کشور است. مسئله دیگه هم که از هدفهای جانبی این دیدار ذکر شده، احتمال میانجیگری آقای الکاظمی بین تهران و ریاض هستش، که چون آقای الکاظمی هم با عربستان مناسبات خوبی برگزار کرده و هم با ایران مناسبات خوبی داره و به ویژه این که بعد از سفر تهرانش آقای الکاظمی عازم واشنگتن هست برای دیدار و ملاقات با مقامات آمریکایی. این هم برخی از تحلیلگران بهش اشاره کردن که ممکنه آقای الکاظمی بخواد تلاش بکنه به نوعی میانجیگری بکنه بین ریاض و تهران.
خب دو کشور میدونیم که روابط گسترده اقتصادی در گذشته داشتن، ولی برخی گزارش ها حاکی از کاهش حجم مبادلات تجاری. در این سفر مسائل اقتصادی چه جایگاهی دارن؟
مسائل اقتصادی پررنگ شدن در این سفر، حداقل تا اونجایی که ما میدونیم از اظهارات علنی دو طرفین. مثلا امروز آقای حسن روحانی در کنفرانس خبریش گفت که هدف دولت و اراده دو دولت این هست که روابط تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار برسه و دو کشور مصمم هستند که تمام توافقاتی رو که در سفر آقای روحانی در اسفند 97 به امضا رسید اجرایی و عملیاتی بکنن. در اون سفر دو سال پیش هم آقای روحانی گفته بود که هدف دو کشور رساندن مبادلات تجاری به 20 میلیارد دلار در سال هست، ولی بر اساس خود داده‌های مقامات ایرانی الان این تجارت بین دو کشور بین 8 تا 9 میلیارد دلار هست و کمتر از اون چیزی که هر دو طرف اظهار علاقه کردن به اون. یک مسئله دیگه هم که در اینجا باید بهش اشاره کرد اینه که عراق تا حالا نتونسته تمام بدهی‌هاش رو از عراق بگیره که گفته میشه حدود 3 میلیارد دلار هست. امروز آقای ربیعی در کنفرانس خبری خودش سخنگوی دولت اشاره داشت به این موضوع به طور تلویحی.
در این مدت تلاش کردیم که ارزهای خارج از کشور، ارزهایی که داریم به کشور برگرده. خوشبختانه وزارت خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های خوبی صورت دادن، حداقل در دو کشور چشم‌انداز بسیار روشنی ایجاد شد که بتونیم ارزهامون رو برگردونیم به کشور.
آقای حمید قنبری مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی هم امروز گفت که با مقامات عراقی مذاکراتی انجام شده و در سفر هیئت عراقی به تهران در هفته جاری انتظار میره که این توافق‌ها نهایی بشه که ایران بتونه سرانجام حدود 3 میلیارد دلار بدهیشو از عراق در سال جاری بگیره.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان سفر رسمی نخست وزیر عراق به ایران قرار داد. اما وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه از فعال شدن یک تیم ویژه برای بررسی وضعیت یک تبعه آلمان روبوده شده در بغداد خبر داد. هایکو ماس همچنین گفت که وزارت کشور آلمان در پی یافتن راهی برای تأمین امنیت اتباع این کشور در عراق است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
دو هفته پس از قتل هشام هاشمی، کارشناس تروریسم در بغداد، یک زن آلمانی نیز در این شهر ربوده شده است. خبر ربوده شدن هیلا مفیس، کنشگر امور فرهنگی در بغداد، از سوی وزارت کشور عراق نیز تایید شده است. علی البیاتی، یک عضو کمیسیون رسمی حقوق بشر در عراق، در توییتر خود نوشته است که هیلا مفیس روز دوشنبه حدود ساعت 6 عصر در نزدیکی مجموعه هنری بیت الطارق توسط شبه نظامیان مسلح ربوده شده است. هیلا مفیس یک شهروند آلمانی است که در عرصه امور فرهنگی فعالیت می‌کند. او برای حمایت از هنرمندان جوان عراقی به آن کشور سفر کرده و سال‌هاست که در بغداد زندگی می‌کند. مفیس سال 2015 مؤسسه فرهنگی بیت الطارق را راه اندازی کرد. هدف از ایجاد این مؤسسه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در عراق اعلام شده بود. زیکارا سرسام از دوستان نزدیک هیلا به خبرگزاری آلمان گفته است که او هفته گذشته در یک تماس تلفنی خشم خود را از قتل هشام هاشمی ابراز کرده است. هشام هاشمی دو هفته پیش توسط افراد مسلح در بغداد در کنار در ورودی خانه خود ترور شده است. تا کنون هیچ جریانی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته. این در حالی است که رسانه‌های عراقی گروه کتایب حزب الله جریانی نزدیک به حکومت ایران را مسئول می‌دانند. احتمال اینکه این اقدام از سوی دولت اسلامی یا داعش نیز صورت گرفته باشد منتفی نیست. سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق، به خبرگزاری آلمان گفته است که به نیروهای امنیتی دستور داده تا تلاش‌ها برای یافتن هیلا مفیس این تبعی آلمان را بیشتر کنند.
بله، گزارشی بوده از همکارم رویا کریمی مجد. در پی غرق شدن قایقی در 25 روز پیش در دریاچه وان ترکیه، گارد ساحلی این کشور تا شامگاه دوشنبه موفق شد اجساد 60 تن از سرنشینان پناهجوی این قایق را که گفته شده از اتباع ایران، افغانستان و پاکستان هستند، از اعماق این دریاچه بیرون بیاره. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
باز شدن گذرگاه‌های مرزی و کاهش محدودیت‌های اعمال شده علیه شیوع ویروس کرونا در اروپا و به دنبال آن آغاز فصل گرما، جملگی دست به دست هم داده تا راه برای ورود پناهجویان به این قاره سبز هموار شود. راهیابی پناهجویان به اروپا به ویژه از دو مسیر آبی لیبی به ایتالیا و ترکیه به یونان در سالهای اخیر همواره با مخاطراتی همراه بوده که غرق شدن قایقی در آبهای دریاچه وان ترکیه نخستین رخدادی است که در آغاز تابستان امسال به وقوع پیوسته. غرق شدن این قایق به نوشته سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل در 25 روز پیش اتفاق افتاده و تا شامگاه دوشنبه این هفته اجساد 60 پناهجوی ایرانی، افغان و پاکستانی از اعماق دریاچه وان در شرق ترکیه پیدا شده. از شمار کل پناهجویانی که سرنشین این قایق بودند اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی وزارت خارجه افغانستان در یک پیام ویدئویی اعلام کرده 24 تن از پناهجویان غرق شده افغان هستند. در این میان اما تا کنون دو وزارت خارجه ایران و پاکستان در این باره واکنشی از خود نشان ندادند. به دنبال این واقعه پلیس ترکیه 5 قاچاقچی انسان را در پیوند با غرق شدن این قایق دستگیر و بازداشت کرد و سپس سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه بدون آنکه به خبرنگاران بگوید در چه شرایط جوی این قایق به قعر دریاچه وان فرو رفته، تنها گفته این قایق حامل حدود 60 پناهجو بوده. به گفته او کارشناسان بر این حس و گمانند که قایق غرق شده در عمق 110 تا 120 متری دریاچه وان فرو رفته. به گزارش سایت خبری شپیگل، مقام‌های مسئول ترکیه در 27 ماه ژوئن یعنی 25 روز پیش از ناپدید شدن این قایق خبر داده و به دنبال آن نیروهای نجات وارد عمل شده و پس از چند روز ابتدا به اجساد 6 تن از پناهجویان غرق شده دست یافتند. از طرفی گفته می شود قایق حامل پناهجویان در اثر هوای طوفانی منطقه غرق شده. در پایه آماری در سال گذشته 2019 میلادی نزدیک به 678 هزار پناهجو از کشورهای گوناگون وارد ترکیه شدند که حدود 10%شان ایرانی بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضرحیدری توجه فرمایید.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. رئیس سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس در ایران میگوید پرونده مدارس خشت و گلی در کشور بسته شد. هم خبر مهمی است، هم ادعای بزرگی. خبر را ایسنا و خبرگزاری‌های رسمی دیگر منتشر کردند. آنچه بسته شدن پرونده مدارس خشت و گل و سنگی خوانده شده، البته در واقع برنامه ریزی برای حذف این مدارس است. کاری که سالهاست در حال انجام شدن است، اما هنوز در بسیاری از مناطق ایران، در خیلی از روستاها، در بسیاری از شهرستانهای دورافتاده، در مناطق دور از مرکز، در مناطق عشایری، در مناطق محروم کرد و بلوچ نشین، در همه این مناطق نه تنها پرونده بسته نشده، بلکه دانش آموزان همچنان در زمستانهای سرد و خشن و تابستانهای گرم و خشک به مدارس کپری، خشتی، گلی، چادری و سنگی می روند. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، می پرسم آیا درس خواندن در مدارس خشت و گلی و سنگی حق آموزش رایگانی است که برای دانش آموزان ایرانی باید به رسمیت شناخته شود؟
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه. و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایبال میشه، برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ای که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی‌کنیم، هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیزهای مشابه نمی‌کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می‌کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
از سوی دیگر حتی در روستاها و شهرستان‌های هم که کلاس درس وجود دارد، همچنان معضل مهمی به نام سیستم گرمایشی در کار است. سالهاست صحبت از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی غیر استاندارد از کلاس‌های درس دانش آموزان است. چندی پیش رئیس سازمان تجهیز مدارس گفته بود تنها 4% از کلاس‌های درس در ایران با بخاری نفتی گرم می‌شوند، آماری که با آمار کارشناسان و ناظران مستقل فاصله بسیار دارد. تا همین 2 سال پیش آموزش و پرورش تعداد مدارسی را که با بخاری نفتی گرم می‌شوند 83,000 مدرسه در سطح کشور اعلام کرده بود. 83,000 مدرسه و فجایع تکرار شده‌ای مثل آتش سوزی مدرسه شیناباد که دختران دانش آموز در آن جان باختند و سوختند و بازماندگانش هنوز هم از جراحت‌های این حادثه شفا نیافتند. آتش سوزی در مدرسه مشکین شهر، آتش سوزی در دبستان دخترانه اصفه در زاهدان که آن هم مرگ و سوختگی شدید دانش آموزان را به دنبال داشت، آتش سوزی در مدرسه روستای بیجارسر در شهرستان شفت، آتش سوزی در مدرسه روستایی در لردگان چهارمحال و بختیاری و ده ها نمونه دیگر که منجر به سوختن، جراحت و مرگ دانش آموزان و معلمان شده. این وضعیت آیا علاوه بر ناامنی که ایجاد می کند سبب بازماندگی از تحصیل دانش آموزان نمی شود؟ سعید پیوندی:
وقتی به ابعاد ترک تحصیل در ایران که 4 میلیون نفر بر می گیره نگاه می کنیم و در کنارش چنین وضعیتی را برای برخی از مدارس به خصوص در مناطق عقب مونده ایران میبینیم، میشه گفتش که این ارتباط بین این دو کاملا ارتباط قابل فهم و طبیعی است. برای اینکه اگر مقایسه بکنیم با شهرهایی که از امکانات بیشتری دارن به هر حال و در اونها ترک تحصیل کمتره، میتونیم درک بکنیم که در کردستان، در آذربایجان غربی و بقیه استانهای حاشیه ایران تا این حد میزان ترک تحصیل دانش آموزان و جدا شدن از مدرسه و همینطور تبدیل شدن به کودککار زیاد هست.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سرانه فضاهای آموزشی در ایران بیش از 3 متر پایین تر از استانداردهای جهانی است. بر اساس استانداردهای جهانی هر دانش آموز باید 8 تا 14 متر مربع فضای آموزشی داشته باشد. این عدد در ایران تنها 5.2 متر مربع است. به گفته همین نماینده مجلس، برای توسعه سرانه فضای آموزشی بیش از 90,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما حداکثر اعتباری که در قانون بودجه برای نوسازی مدارس پیش بینی شده کمتر از 2,000 میلیارد تومان است. کمبود بودجه موضوعی است که انتقادها به وضعیت مدارس و فضاهای آموزشی در ایران همواره به آن ارجاع داده می شود. از رسول نفیسی جامعه شناس می پرسم چگونه است که ایران برای بازسازی مدارس و توسعه فضاهای آموزشی خود پول کافی ندارد؟
جمهوری اسلامی مثلا در بازنی مدرسه میسازه و مسجد میسازه و راه میسازه و غیره، یا در لبنان که همه میدونن چقدر تأسیسات جنوب بیروت همه در واقع پول ایرانه، یا تونل هایی که خاک اسرائیل زده میشه اینها با پول ایرانه، یا تمام این موشک ها و تشکیلات پول ایرانه در لبنان و در سوریه و در غزه. این ارقامی که دولت ایران میده به خارج از کشور و خرج مسائل بسیار مشکوکی میکنه که به هیچ وجه معلوم نیست هیچ نوع منافعی بر ایران داشته باشند، که هیچ باعث دشمن آفرینی بیشتر هم میشه.
فقر در سیستم آموزشی ایران تنها فقری نیست که به سازه‌های فیزیکی و حضور در کلاس درس برگردد. حتی در دوران همگیری کرونا و آنلاین شدن کلاس‌های درسی هم که در بسیاری از کشورها امکانات لازم برای آموزش آنلاین در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت، بسیاری از دانش آموزان ایرانی همچنان محروم ماندند و از تحصیل عقب افتادند. این صدای معلمی است از تهران.
خیلی‌ها بچه‌های فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک می‌خرن برای 1 ماه، یه دقیقه روشن کنن، 2 تا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن، مدام هر روز بیان سر کلاس حاضر باشن. الان من از 28 تا دانش آموز 15 تا دانش آموزم هستن که فکر می‌کنم 10 تا 12 تاشون باز فعالیتشون مستمره، بقیه‌شون نیستن. اون شرط هم هستم ولی خب انجام نمیتونم بدن هر روز، حالا به دلیل متعدد.
همه اینها در حالی است که بخش بزرگی از بودجه توسعه فضا و امکانات آموزشی در ایران را شهروندان موسوم به خیرین مدرسه ساز تامین می‌کنند. به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش، خیرین مدرسه ساز نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان از پروژه‌های مدرسه سازی در سال 99 را به عهده گرفتند. با این حال آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران همچنان بخاری‌های نفتی مدارس و کلاس‌های درس سنگ و کلوخی را با کمبود بودجه توجیه می‌کند. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.